بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی معنوی، استاد دکتر فعالی، جلسه 16، سوم اسفند 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب خواجه در کتاب منازل که منزلهای اهل سیر و سلوک و معنویت و انسانیته، فرمودن اولین درجه این است که انسان بیدار شود و متنبه گردد. تنبه و یقظه اولین درجه است. صفت اشاره کردن که یقظه خود دارای 3 درجه است، 3 مقام، 3 مرتبه است. که مرتبه اول شکر نعمت‌های الهی بود و درجه دوم یقظه تدارک معاصی و خطاها و سوم وقت شناسی. در واقع وقت شناسی یکی از محورهای این بود که انسان متوجه بیش و کم ایام باشد و چندان نگران کم یا زیادی ایام، روزگاران، نقصانها، وسعتها نباشد. گلایه نکند، نگران نباشد، دل به دریا بزند، اعتماد به خداوند سبحان داشته باشد. این که می فرماید انسان نسبت به بیش و کم ایام تنبه داشته باشد و هوشیار باشد، یعنی آدمی در این جهان اهل نفع نباشد، گلایه نکند نسبت به خدا. از آنجا که مفهوم بیش و کم ایام مفهوم مهمی است، مفهوم حیاتی و سرنوشت سازه و عمدتا در دره ذهنی خیلی ها یا همگان می باشد، بنابراین گذاشتیم که اندکی در باب این توضیح بدیم. توضیح دادن در باب این مقوله هم ساده نیست. اندت بر اساس مضامین دینی هم از آیات احادیث و گاه سیره نکاتی ضبط شده خدمتتون بیان میکنیم. اما قبل از اینکه حکمت‌های بیش و کم ایام بیان بشه، نکات رو به عنوان مقدمه گفتیم و گذاشتیم. نکته اول این بود که رس معنای عام میداره. رس فقط پول و امکانات مادی نیست، شامل کل امکانات. حتی در برخی از آیات یا احادیث به امکانات معنوی هم رس گفته میشه. مثلا توسل یک رس شمرده شد، چنان که توکل یک رزق تلقی شد. این یه توکل علالله و هو حسبه و یرزقه، شاید خود توکل یکی از مصادیق رزق باشه. نقطه دوم این است که اساس مضامین دینی و نگاه های عمیق قرآنی می دانیم که رازق خداست و رازق فقط خداست. رازق خداست یک اسمه، رازق فقط خداست، توحیده. ما به جز این که باید معتقد باشیم رازق خداست، باید به این نقطه هم اعتقاد داشته باشیم که رازق فقط خداست، چون این توحیده و ما موحدیم. قبلا اشاره کرده بودیم که توحید به اندازه اسماء و صفات الهی مستحق داره. تمام اسماء حق توحیدیست، توحید عالمیت، توحید رازقیت، توحید رحمانیت و انواعی که گفتیم یا در برخی از موارد بیان نشد. از مقدمه دوم که رازق خداست و رازق فقط خداست، این هم اضافه کنیم که خدا بهترین رازق خواست، له و خیر الرازقین. پس واقعا در باب رازقیت خدا سه مفهوم وجود داره: اولا خدا رازقه، ثانیا فقط خدا رازقه، ثانیا خداوند رازق بهترین رازق خواست و بهترین در تمام جهات، هم به لحاظ کمیت و هم به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ نحوه عطا. اگر خدا رازقه به بهترین شکل رزقهاشو به دست بندگانش میرسون. تک تک اینها داستانهایی داره، فعلا محل کلام ما نیست و نبود، لذا گفتیم و گذاشتیم. مقدمه یه دیگری که اشاره کرده بودیم این بود که تو خداوند دو اسم دیگه هم داره، باسط و قابض. تو اسم باسط و قابض زیر مجموعه اسم رازق، و چون خدا رازقه گاه در رزق بس میدهد، گاهی در رزق قبض میکند. به انواع مختلف این دویست به کار میره، هم باسین هم باسات، گاهی هم قبض گفته میشه و گاهی امساک. امساک و قبض در باب رزق هم معناست مترادف، شاید در باب در ابواب دیگه مترادف نماشه، اما در اینجا ممسک و قابض هم معناست. اگر از این مجموعه اسم رازق باشه، پس قابض فقط خداست، چون رازق فقط خداست. توحید رازقیه از این مجموعه توحید قابض هم هست و توحید رازقیه از این مجموعه توحید باسط هم هست. اگر رازق فقط خداست، باسط و قابض نیست، فقط اوست. یعنی این اوست که باب رزق رو بر یکی میبنده و این اوست که باب رزق رو بر دیگری یا همان شخص لحظات دیگری، روزهای دیگری، شرایط دیگری میگشاید. از گشاینده این روزی ها فقط خداست، چنان که ممانع کننده، جلوگیری کننده رزق ها و روزی ها و امکانات هم، یعنی اوست که ابواب سماع و عرض را بر شما میگشاید و اوست که ابواب سماع و عرض را بر شما میبنده. هیکاش فقط ببندد، گاهی میبندد و قفل هم با هم میزند. هیکاش فقط قفل بزند، گاهی قفل میزند، پنج قفله میکند. و اگر او قفل کند، کسی دیگری جز او نمیتواند بگشاید، و اگر او بگشاید، کسی دیگری جز او نمیتواند قفل کند. اینا لازمه توحید در رازقیت. از کردیم خداوند هم رازقه، هم در باب رازقیت باید موحد باشیم، فقط او رازقه و هم او بهترین رازق هاست. اگر بهترین رازق هاست اولا، و اگر باسط و رازق زیر مجموعی اسم رازقه، پس او بهترین قابض هاست و او بهترین باسط هاست. بهترین باسط هاست مفهومش روشن، پذیرشش هم ساده است، ولی بهترین قابض ها و ممسک ها فهمش روشنه، ولی پذیرشش سخته. با ممکن هیچ کس زیر بارش نمیره، هیچ کس، چون همه خواهان بیشترینه. ندای هم مزید در عمق وجود هر انسانی نهفته است، در حالی که هم مزید ندای جهنمه نه بهشت. یه نکته دیگه هم از باب مقدمه خدمتتون عرض کردیم، و اونم این بود که بر اساس آیات قرآن با مثالهای مختلف نشون دادیم که قبض و بسط رزق الهی ارتباط مستقیم یا حتی غیر مستقیم به کفر و ایمان نداره. ممکن است شخصی مؤمن باشه، خداوند در باب او قابض باشه، یا امروز قابض باشه فردا باسط باشه، یا امروز باسط باشه فردا باسط‌تر. ممکن است شخصی کافر باشه، خداوند در باب او امروز باسط باشه فردا قابض. ملاک داره، ولی ملاکاش دست ما نیست، دست خداست. البته مبدع تمام خوبی ها و بدی ها در باب انسان خود اوست. مفتاح رزق دست خداست، یعنی آغاز رزق چه بستش چه قبضش به دست خود انسانه. خب با توجه به این نکته های مقدماتی در باب بیش و کم رزق ایام، یا بهتر بگیم بست و قبض رزق به معنی عامش، از کردیم بست و قبض نسبت به رزق حکمت هایی داره، مصلحت هایی داره، و این مصلحت ها چنان که گفتیم و امروز هم انشاءالله ادامه میدیم معقوله. یعنی مصلحت ها تعبده نیست، مولویه، کاملا قابل فهم، عقل پشتش. میتوان حکمت های متعددی برای بست و قبض رزق به دست آورد که نمونه هاش رو خدمتتون گفتیم، مرور میکنیم تا ادامه شو خدمتتون در خدمتتون باشه. اینجا مثل حکمت ها، حکمت اول، اولین حکمت بیش و کم رزق این است: روزی به اندازه تلاش. هر کس به اندازه تلاش خود، کوشش خود، فعالیت خود در این جهان از رزق بهره برداری خواهد کرد. از نصیب انسان در این جهان بسته به تلاش است. هیچ کس بی تلاش به جایی نمی رسد. حتی کودکی هم که میخواد از شیر مادر استفاده کنه، یا باید تلاشی کنه، تلاش او حداقل در حد یک گریه است. بالاخره گریه هم یک تلاش، تلاش هر کس متناسب با خود اوست. رویه خدا این نیست که غذا را، خوراک را به معنی عامش، یعنی رزق را درون معده انسان گذاره. رویه خدا، سنت خدا در این جهان این است که به او رزق بدهد با فاصله. این نکته جالبه، خوب توجه کنید، این نکته قبلا نگفته بودم، فراموش کرده. رویه و سیره خدا، سنت خدا در این جهان این است، به هر کس، او به هر کس رزق میده، نصیبش از خدا، حالا بستش و قبضش بمان، بالاخره قبضم باشه نابوده که نیست، رزقش میده، منتها اندک میده، نه اینکه نیست، قبض معنیش اندکه، معنیش نبوده نیست. ولی سنت خدا این است که به هر کس رزق میدهد، به او میدهد با فاصله، فاصله اش گاهی 1 متر است، گاهی 2 متر است، گاهی 1 کیلومتر است، گاهی 10 کیلومتر است، گاهی هم 20 سانتی در دهانش تا معدهش. اما این فاصله را عمل انسان تعیین میکند، یعنی این عمل شماست که معین میکند فاصله 1 متر باشد یا 1000 کیلومتر. گاهی رزق شما در اونور آبه، در اونور دنیاست، با سوار هواپیما بشید 20 ساعت پرواز کنید، کمتر بیشتر به اونجا برید، این معامله ای صورت بدید، یعنی رزقت اونجاست. گاهی رزق شما سر سفره است، ولی با دست دراز کنی 1 متر برداری در کام خود می. گاهی رزق شما در شهر دیگر است، گاهی روزی شما در مکان دیگر است. این که رزق شما در چه فاصله از شما باشد همه بستگی به عمل شما دارد. اگر عمل شما خیر باشد، خداوند با اسباب معنوی یا مادیش رزق را خودش به شما نزدیک می کند. اگر عمل شما ناباب و شر باشد، خداوند رزقش را با توسل و اسباب مادی یا معنویش از شما لحظه به لحظه دور و دور و دورتر خواهد کرد. چرا؟ تا بیشتر تلاش کنید، تا جبران کم همتی خود را انجام دهید. پس رزق همه مهیاست، مقدر است، حتی زمانی که امساک است و قبض است، اما با فاصله. تعیین کننده فاصله عمل خود انسان، خود روزی خور است، خود مرزوق است. این روزی خار است که فاصله رزق را از خودش معین می کند، نزدیک باشد یا نزدیکتر، دور باشد یا دورتر. اگر مریم علی نبینا و آلی و علیه السلام رزقش بالای سرش بود، خداوند فقط به او گفت و حزی بنده، یعنی فقط یک تکان بده، یعنی رزقش آماده، فقط نیازمند یک تلاش اندک. تلاش اندک چه بود؟ یک هل دادن، تکان دادن. این یعنی بقیه تلاش ها رو انجام داده، منتها بقیه تلاش ها تلاش های معنوی است. کسی که تلاشش اصالتا معنوی باشد، فقط نیاز به حد اقل از تلاش مادی داره. اما هم که بهره اش در تلاش معنوی اندک باشد، نیازمند تلاش بسیار است و تلاش بسیار مادی، یعنی رزق با فاصله. پس رزق پیشاروی همه هست. اگر عمل خیر باشد، به او تقرب می‌یابد، و اگر عمل بد، رزق از او فاصله خواهد گرفت. البته اگر عمل بسیار عالی باشد، رزق در کام است. چرا؟ اون تمام تلاش‌هایش را به صورت تلاش معنوی از پیش انجام داده. بالاخره رزق حاصل تلاش، تلاش هم دو گونه است، مادی و معنوی. هر کس بهرهش از تلاش مادی کمتر و بهرهش از تلاش معنوی بیشتر، رزق به او نزدیکتر است. و هر کس بهرهش و نصیبش از تلاش معنوی کمتر، طبعا تلاش مادی او باید بیشتر انجام دهد، بیشتر باید بدود بدود بدود، مانند برخی از ماها.
اگر رزق نصیب انسان در این جهان نصیب به تلاشه و تلاش هم دو گونه است، مادی و معنوی، پس حتما ارتباط مستقیم با ایمان و کفر داره رزق، چون تلاش معنوی بیشتر رزق بیشتر. بنابراین
این جمله تو نصفش درسته نصفش غلطه. اونجا که ارتباط به تلاش داره درست، اونجا که ارتباط به کفر ایمان داره، مادامی که مربوط به تلاش معنوی باشه درست، اما مادام که مربوط به تلاش مادی باشه.
پس ارتباط
اونجا که گفتیم رفت نداره، گفتیم رفت نداره تو مقدمات قبلی، منظور تلاش مادی بود. از مثال هم مثالهای مادی بود، گفتیم قارون، فرعون و سلیمان.
با نظر به اون فرمایش حضرت که میتونم برای هر شدی که باید شدی کرد، آدم احساس میکنه که همین تلاشه هم یه نوعی رزقه و یه توفیقی از
خیلی خوبه، این دیده کم بالاتر. هر کس اندک تلاش معنوی کند خداوند به او رزق میدهد. رزق چیست؟ همتی برای تلاش معنوی بیشتر.
اون بدویه چیه؟
اون بستگی به عمل سابق خودش داره. همه چی از عمل خود انسان آغاز میشه. و هیچ زمینه عمل سابق نباشه محقق نمیشه. بالاخره یک اتفاق قبلا افتاده، یا خودش یا مادرش یا پدرش. بالاخره ممکنه مادری نیمه های شب بلند بشه دعا کنه، خیلی موثر. یا پدر نیمه های شب بلند بشه از صمیم قلب برای فرزندش دعا کنه، بسیار موثر. یا در روزی در بیابانی ترحمی به سگی کرد، بسیار موثر. خیلی چیزا سر اینجا محقق میشه، من شما نمیبینیم. قصه های از بزرگان نقل میکنه، یکی از بزرگان قصه در بابش آمده، خیلی بزرگ، نجات پیدا کرد. خوابش دیدم، گفتم مربوطه به چیز؟ گفت نه ربطی به صفاحت داره، نه ربطی به مرجعیت داره، نه ربطی به میزان و کمیت مقلدین داره، هیچ. داشتم میرفتم، سگی تشنه و کنار اون چاهی بود، دلوی هم نداشت. کفش ما در آوردم، به سر تناب بستم، فرستادم پایین، آب آوردم کردم در هر قیمی سگ. همون منو نجات بود. اگه سرهای وحشت نقل میکرد، اگر معتبر نبودش رو نقل نمیدونم. توی عالم خیلی اتفاقات میفته، من شما دلالش رو نمیدونم، ولی حتما بی علت نیست. این حکمت نخست بود، قبلا گفته بودیم و تکمیله ای داشت خدمتتون توضیح دادیم. حکمت دوم، حکمت دوم این است که بیش و کم رزق یا بیش و کم روزگاران و ایام مرهون ابتلاست. ابتلا سنتی الهی است و برای همگان هست. ابتلا را قبلا معنا کردیم، ابتلا یعنی شرایط. هر کس هر روز و در هر روز در لحظات متفاوت در شرایط مختلف است. تک تک این شرایط ابتلاه، یعنی وسیله آزمودن عمل من و شما هست. اگر الان همین الان شخصی به شما سخنی درست از قرآن یا حدیث گفت، این یک شرایطیه، این شرایط برای شما ابتلاه. ابتلاش چیست؟ آیا به گفته هایش خودش و شما عمل میکنید یا نه؟ اگر در خیابان پیش پیچیدید، صحنه ای دیدید، میتوانید نگاه کنید یا نگاه را برافکنید، پلک براندازید، بسته به عمل شماست، اون شرایط خاصی. اگر دست نیازمندی به سمت شما آمد، میتوانید بدهید، میتوانید رد کنید. رد کنید میشه و اما سائل و لا تنه، رد نکنید میشود انفاق یا تعابیر دیگر دینی. تک تک شرایط که در جامعه، محیط کاری، در منزل، هر جا برای حتی شرایط این خواب رؤیاها، تمام این شرایط ابتلا، ابتلا از بلا، بلا الزاما منفی نیست، میتواند به ظاهر مثبت باشه. پس کردیم چنان که ثروت ابتلاعه، فقر و ناکامی نیز ابتلاع، چنان که صحت و سلامت و عافیت ابتلاعه، محرومیت جسمی یا خدای ناخواسته انواع بیماری های متعدد و متنوع میتواند ابتلاع باشد، همه ابتلاع است. و سنت ابتلاع این حکمت وجود دارد که اصل ابتلاع و اصل شرایط چندان مهم نیست. مهم چیست؟ یبلوکم ایکم احسن و عملا. یکی از ابتلاعات فقر است، یکی دیگر از ابتلاعات ثروت. پس بیش و کم ایام، یعنی داشتنها و نداشتنها، چندان مهم که میگم چندان احتیاط میکنم از نظر قرآنی اصلا مهم است. مهم چیست؟ مهم این است که دارا در شرایط داشتن میدهد، انفاق میکند، و نادا در شرایط فقر صبر و بردباری و کتمان فقر خیش به خرج میدهد یا نه. عمل دارا و ندار، رفتار ثروتمند و فقیر مهم است، نه شرایط. و این نکته مهمیه، شرایط هرچه باشد مهم نیست، مهم رفتار ما در شرایط مختلف است.
سختی
و
آسانی داره یا همشون به
استعداد افراد یکسانه؟ فرق میکن. البته سختی و آسانی هم یک امر عینی نیست، یک امر درونی است. اون فرنگی ها میگن ابجکتیو سابجکتیو، یک امر ابجکتیو یک امر سابجکتیو درونی انسانی. ممکنه شرایط خاص باشه، ولی برای شخص ایجاد سختی روز عاشورا شرایطی است که به تعبیر ما در اوج سختیه، ولی این شرایط بیرونی برای سید الشهدا یا سختی ایجاد کرد. برای حضرت زینب چرا؟ از امام رو حرام کرد. پس سختی فی الواقع یا آسانی منصوب به شرایط بیرونی نیست، فی الواقع مربوط به شرایط درونیه. یک شرایطی میتواند برای فرد آسان باشه، همون برای فرد دیگه سخت باشه. یا یک شرایط واحد برای فردی در شرایط خاصی ممکنه سخت باشه، همون در شرایط دیگر برای همون فرد ممکنه آسان باشه. نسبیه، یعنی بسته به شرایط روحی روانی من داره، بستگی به تفسیر ذهنی من و شما داره. می توان از سخت‌ترین اوضاع و احوال بیرونی تفسیری کنید که اون اوضاع و احوال برای شما بسیار آسان باشه یا آسان بشه. چنان که می توانید برای اوضاع و احوال معمولی تفسیری کنید و از اون تفسیر خود بهره‌ای جز تنش ندارید. همه چی بستگی به واجهه ما، دریافت ذهنی ما، نوع تفکر ما داره. قضاست که بارها عرض کردیم همه چیز بینش ها و باورها و اعتقادات ما آغاز میشه. نوع نگاه و تفسیرهای ما ملاک حالات درونی ماست. حالات روانی انسان ها تابع تفسیر آنهاست، نه اوضاع بیرونی. بر اساس سنت ابتلا که حکمت دوم بود این شد، داشتن نداشتن مهم نیست، رفتار انسان ها مهم است. تکرار میکنم، داشتن نداشتن مهم نیست، رفتار انسان ها مهم است. در هر شرایطی، دارا در شرایط ثروت چه میکند، نادار در شرایط فقر چه میکند، این مهم. شرایط بعدی بر اساس رفتار در شرایط قبلی تنظیم میشود. فهلوم مجرلا، داشتن نداشتن مهم نیست، عمل انسان مهم است. اگر کسی به شما عبوسی کرد مهم نیست، اگر کسی به شما لبخندی زد مهم نیست، مهم نوع تعامل شماست. کسی به شما پیشنهادی داد مهم نیست، کسی از شما پیشنهاد بزرگی را برداشت چندان مهم نیست، مهم رفتار شماست. هر خانه رفتید فحش خوردید مهم نیست، فرداشت به همان خانه وارد شدید لبخند نصیب شما شد چندان مهم نیست، مهم رفتار شماست. پولی به شما دادن، پولی از شما گرفتن مهم نیست، مهم رفتار شماست. ماشین داشتید، مدلش بالاتر یا پایین مهم نیست، مهم رفتار شما با ماشین است، با مسافرین است، با اهل خیابان و خانه است. اینا مهم نه شرایط. اینقدر به شرایط بیرونی فکر نکنید. دغدغه ذهنی ما اینه، ای کاش اونجوری بود، ای کاش فردا اونجوری بشه. این همون شرایط. دغدغه شرایط نداشته باشید، اینجوری فکر کنید ای کاش من فردا انسان بهتری باشه. این مهم. این که ای کاش فلان زمان فلان جور بود اصلا مهم نیست. این که ای کاش فردا یا فرداها چنان بشود اصلا مهم نیست. چرا؟ چون بنا گذاشتیم برای اینکه شرایط مهم نباشه. اما این مهمه، چه خوب بود من دیروز در فلان شرایط فلان کار را انجام داده بود، چرا انجام نداده. و این مهم است، ای کاش فردا نسبت به امروز مقبول به تعبیر حدیث نبوی علوی نباشه، بلکه فردایم از امروز هم بهتر باشد. این جمله هم التفات بفرمایید که مؤمن کسی است که از هر چوب و سنگی پله ای برای صعود می سازد. چند گسوب، چند سنگ و چوب از او شرائط. مؤمن کسی است که از هر سنگ و چوبی پله‌ای در دبانی پلکانی برای صعود می‌سازد، در این حالی که می‌تواند از آن برای سقوط خیش استفاده کند، اما استفاده نمی‌کند. مثلا مثال بزنم، کسی به شما فحاشی کرد، دو جور ممکنه باش برخورد کنید. گفتیم شرایط مهمی، اول شما مهمه. دو جور ممکنه شما عمل داشته باشید. عمل اول مقابله به مثل، روش میکنی یا نه؟ بله. عمل دوم و اذا مر رو بلغ و مر رو کرام و کرامت گذشتی، روش میکنی یا نه؟ بله. در اینجا شما مؤمنی، چرا؟ چون از این سنگ و چوب برای خود پله ای برای صعود ساختی، محو شرایط نشدی، خارج از شرایط بودی، فکر کردی، برای خودت نردبان صعود ساختی. مؤمن کسی است که از هر شرایطی در این جهان جدولی برای ابدیت آباد بسازد. مؤمن کسی است که دنیایش را مقدمه آخرت نورانی قرار ده. بعد میگن یعنی زندگی معنوی، یعنی زندگی کن، اما محو شرایط نباش، بلکه در هر شرایط برای ابدیت استفاده کن، زرنگ باش. ای کسی که همیشه مدعی زرنگی هستی ولی هرگز زرنگ واقعی نیستی، زرنگ باش. زرنگی به این نیست که از این شرایط چگونه برای پول درآوردن استفاده کنم، این زرنگی نیست. زرنگی نیل به شهرت نیست، زرنگی نیل به جاه و مقام نیست، زرنگی مشهورم بلبلان شدن نیست، زرنگی انباشتن مال روی مال، یورو روی یورو، نمیدونم دلار روی دلار، اسکناس روی اسکناس نیست. اینها زرنگی نیست. زرنگی چیست؟ زرنگی این است که از آن چهره عبوس، از آن فحش خواهر و مادر، از آن شرایط تصادف، از آن پا به سنگ خوردن و درد گرفتن، از آن درد دندان، از هر چیز، از تمام شرایط پلی بسازید، پله‌ای بسازید برای نیل به ابدیت نورانی. این مهمه. ببین در هر شرایطی دو گونه میتوان عمل کرد، عمل خوب، عمل بد. عمل بد شما رو بالا میبره، سخته ها، ولی شدنی است. این یکی از مهمترین فرمول های زندگی معنوی است که به شما امروز مورخ 3/12/93 گفتم. حکمت سوم، تعامل انسان ها. آنچه انسان ها را به یکدیگر جفت و جور می کند نیاز است. این نیاز هاست که انسان ها را به یکدیگر نزدیک می کند یا از یکدیگر با فاصله می کند، فاصله دار می کند. ثروتمند به همان اندازه که محتاج محتاجین است، محتاج و نیازمند هم محتاج ثروتمند است. متا جهت نیاز متفاوت. دارا نیازمند نیازمندان است در کار، چنان که نیازمند محتاج دارا است در ثروت. پس هر دو به هم محتاج، و این احتیاج است، احتیاج طرفینی و متقابل است که چرخ زندگی اجتماعی را در دنیا دائم می‌چرخاند. پس اینکه دارا فکر کند او محتاج نیست، اینجوری نیست. او از محتاج هم به کار دیگران، هم به عطا کردن به دیگران بیشتر نیازمند است. در روایات ماست، آیات قرآن هم به ما نشان می‌دهد که احتیاج ثروتمند به دادن از احتیاج نیازمند به گرفتن بیشتر. به دلایل. پس آن که تقسیم رزق می‌کند خداست، و او در تقسیم رزق برای یکی در شرایطی قابض است، برای دیگری در شرایطی دیگر فاسد است. از سر حکمتی که میتواند حکمت مذکور یکی از انواع حکمت ها باشد. تا اینجا رو گفته بودیم حکمت چهارم. چهارمین حکمت ریش و کم ایام و روزگاران رزق تمرین توکله. خداوند با زبان خوش به انسان ها میگوید فتوکل و علی الله. اگر به زبان خوش گوش دادن که دادن، اگر ندادن آنها را به سمتی میبرد که توکل کنند. چگونه؟ خداوند به شخصی میدهد، حکمتی دارد، فردا از اون میگیرد، حکمتی دارد. حکمت اولش چیست؟ امتحان کند. حکمت دومش چیست؟ آن زمان که میگیرد تا او را بیازماید که تا چه اندازه به مال اتکا دارد. آن زمان که میدهد او را میازماید تا غره بشود یا نشه. آن زمان که از اون میستاند او را میازماید تا ببیند تا چه اندازه اعتمادش به مال موجود است، کم است یا زیاد است. از گرفتنها تمرین اعتماد رزق به معنی عام. اگر ثروت میگیرد تمرین توکل، اگر فرزند میگیرد تمرین توکل، اگر عیبی نقصی میدهد تمرین توکل. پس گاهی خداوند به شخصی ثروت میدهد، سپس آن را از او کلن یا جزءاً میستاند. حکمتش آن است که اعتمادش را به مال بسنجد، ببینه آیا اعتمادش به مالشه یا اعتمادش به دهنده ماله خدا. البته معمولا انسان ها اعتمادشون به ماله. پس گرفتنها تمرین توکل به خداست و تمرین کاستن توکل به مال. تا انسان کدامید را انتخاب کنه. خداوند شرایط کامل پدید میاره.
وقتی که خدا میگه دیگه انسان باید بگیره اون چیزی که خدا
باید. حالا من شما چقدر ازمون گرفتن؟ چقدر هم توکل پیدا کنیم؟
باید این شخص
به حد جب نمیده سه سامنه به حد جب هر گزه
جب معنیش چی میده؟
بله؟
معنی این جب اونده چی میشه؟
جب معنیش میده چیه؟ نصف شما رو بگیرم بکشم.
وقتی که خدا بده خدا بگیره و هم کشوندن نیست؟
نه دیگه این هدایت بهترین شاهدش وضعیت من و شما. خدا میده بعدم میگیره، بعد چه اتفاقی میفته؟ توکل پیدا میکنه؟ نه انتخاب نمیکنه. میتونیم انتخاب کنیم؟ انتخاب نمیکنه. خدا تمام شرایط رو تا بیخ گوش انسان پیش میگیره، فراهم میکنه، یعنی نزدیک نزدیک انسان فراهم میکنه. یعنی اکثر انسان ها به این نقطه های عطف توجه نمیکنن. وقتی قرآن میگه در دنیا اعما هستن، دقیقا معنی شمینه هست ولی نمیبینه، توجه نمیکنه. ازا به وسیل خود چنان که بودن اقام رو میدهن. تمام داشتن ها و تمام نداشتن ها، تمام دادن ها و تمام ندادن ها تمرین توکل. یه مثال بزنم براتون. دو تومن تو جیب مبارکتون، بخواد بریم منزل، تاکسی بخواد سر باشه، پول تاکسی چنده تا منزلتون؟ همین دو تومن. سر خیابون که قرار گرفتی مستقر شدی، بلافاصله یک دست نیازمندی به سمت شما میاد، فقط همین دو تومن هم پول دارید، میمانید به دادن یا ندادن؟ این لحظه لحظه یه انتخاب است، میانه اعتماد به پول یا اعتماد به خدا. الان هزار تا توجیه دوزنتون میاد، اصلا برای من مهم نیست، مهم اون تمرین اعتماده. بقیهش همش توجیه ها خوندیم.
پیغمبر همون باری کرد مؤاخذش کرد.
آن خواهد تایید کن؟
نه تایید نیست. و پیغمبر همین
کاری
کرد که خدا
مؤاخذش
کرد، همه رو داد و خدا رو خوب
شد، همه رو داد. آره پیغمبر همه رو داد، ما با کسایی حرف نداریم که هیچی نمیدن، ما داریم با اون رو حرف. من میگم بخشش، یکی میگه اسراف. میگم اسراف یعنی چی؟ یعنی یه شروع کردی اومدی بالا رسیدی به حد وسط، میگم بیش از این نکن. ولی مخاطب من کسی هست که شروع نکرد، شما میگه اسراف. چرا هم تو برم
دو
تومن
موندن
رو
دادن این رو
نمیشه بگید؟ نه تو مثال شما که دو تومن
مثال خیلی دقیقه، اصلا در مثال هم قابل مناقشه نیست. میدونی چرا؟ چون دقیقه من مثال خیلی دقیق انتخاب کردم. اتفاقا اون لحظه شما تا الان چیکار میکردی؟ گفتی میخوام برم خونه، پول ندارم. مثلا کار ندارم، شما چیکار میکنی؟ شما هر کاری دوست داری بکن. بحث سر تحلیل این مسئله است. تحلیل مسئله اینه، حالا میخوای قبول کن میخوای نکن، اصلا دفاع هم نکن، توجیه هم نکن. بحث سر تحلیل دقیق صورت مسئله است. مهمان این مثال، در اون لحظه اگر ندادی چه اتفاقی درون شما افتاده؟ اعتماد به جیبت کرد. و در اون وقتی به اون آیه عمل کردی که و اما سائل فلا تنهر، نهرش نکردی و رد کردی، رد سائل نکردی، گفتی خدایا تو گفتی دادم، بقیهش با تو. یک بارم تمرین کن ببین چه اتفاقی میفته. پیاده میری خونه و اون اثر توکل نمیده، اثر بیعتمادی بوده. یا ببین اتفاق، شاید هم اگر پیاده رفتی خونه، اصلا پیاده روی خیلی خوبه، چون اگه پیاده روی نمیده.
اگر خدا دوست داشته باشه این طرف بده و بعدش هیچ
نمیده. بله؟
کوتاه اومده.
اصلا کوتاه نمیده. شوخی کرد.
دوستان در همین آیه مذکور دوستان استناد میکنن. علامه طباطبایی همین افراط و تفریط نقد میکنه، ولی در پایان میگه شاید همه اموال در راه خدابیری اسراف نباشه، چون اسراف موازی با
من در کتاب اثبات کردم که خداوند در یک آیه در باب انفاق گفته اسراف نکنه، ولی در آیات دیگه خودش گفته اسراف بکنه. من با آیات اثبات کردم کلا در دو چیز اسراف نیست، یکی انفاق، یکی هم علم. سومی هم داره که عشق. اساس سنت دینی این دو چیز درش اسراف نیست. حالا اسراف هم باشه، اصلا بس نیست که شروع کن، اون میگه اسراف نشه. خب امور این جهان مثل خود این جهان موقتی است. هیچ کس نبوده که از اول تا آخر عمرش نادار باشه، هیچ کس نبوده که از اول تا آخر عمرش نادار باشه به معنی مطلق. اگر زمانی دارایی است و زمانی نداری، نشانه آن است که انسان به موجود موقت و گذرا اعتماد نکند. انسان موجود باقی است، نامیراست، موجود نامیرا و باقی، شایسته نیست به موجود فانی و گذرا اعتماد کند. شایسته نیست. یک بار خودتون رو بذاره جای خدا بلا تشبیه. شما به کسی پولی دادید، دست دهنده شما را ندید، فکر کرد خودش کاری کرده است، به دست آورده است. گوش میدید؟ فردا از او گرفتید، نه برای نیاز خود، بلکه او بفهمد که این دست دیگری بود که به او داد یا از او گرفت، اما باز هم نفهم. و همچنین این تزلزل ادامه خواهد داشت، زمانی که بفهمد یا نفهمیده بمیره. آسان معنی شما اینجوریه، تا آسانه معرفت کامله، تا آسانه عین الیقینه. البته هرگز از حد انتخاب و اختیار خارج نمیشه. یا خودمان جلو اشتباهاتمان را بگیریم، یا اشتباهاتمان جلو ما را خواهند گرفت. این سنت دنیاست. البته هر دو به اختیار، اولیش عمل شما، دومیش مکافات عمل شما. چی گفتم بهتون؟ فهمیدید نفهمیدید، بعد نمی فهمید. حکمت پنجم، پنجمین حکمت قبض و بسط رزق این است: گاهی گشایش برای دارا مجازات و تنگ دستی برای نادار ترفیع. بر اساس سنت قرآنی گاهی خداوند در آیاتش فرموده است به کسی میدهیم و این مجازات است. کجا؟ آنجا که سخن از سنت استدراج است. میدهیم، باز هم میدهیم، باز هم میدهیم. به تعبیر لطیف قرآنی فامدت اهم قلیلا، میدهیم و میدهیم و میدهیم تا در نفهمی خود و عدم فقاهت خیش آهسته آهسته فرو و فرو و بیشتر فرو رفت، تا به تدریج در هلاکت و نکبت فرو روند و با آن دست و پنجه نرم کنند. اما به ناگاه آنها را خواهیم گرفت و ما اخذناهم اخذن و بیلا، اخذ ما که همراه با هون و خاری و ذلت است به ناگاه شامل حال آنها خواهد شد. ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد و او در میان آتش خود را خواهد دید. پس در برخی از زمانها گشایش واسط بودن خدا نشانه خوبی نیست و نشانه خوبی هم نیست، چنان که گاهی تنگ دستی نشانه رفعت مقام است. اگر شخصی در تنگ دستی یا کمبود رزق بردباری کند، صبوری ورزد، حالت فقر خیش را کتمان کند، دائم به این آن رو نیندازد، من شما را میبرم لب آب دیگه برگشتن آب نگشتنش با تشنگی یا با سیرابی به دست خود شما. گاهی خداوند شخصی رو تنگدستی میدهد، امساک یا تنگدستی یا فقر یا قبر شامل حال او میشود، اما بردباری میوزد، نه یک روز، یک سال، نه یک سال، ده سال، و از حالت خود هیچ به دیگران نمیگوید، کتمان محض میکند، میگوید خدایا این حکمت توست، با تمام وجود قبول، صبوری میکنم، اما لب برای دیگران نمیگشاید. ممکنه با خدا از دل بگوید یا از درد دل بگوید، مثل جناب یعقوب علی نبی نبا علی علیه السلام که فرمود انما اشکو بثی و حزنی الی الله نه الی الناس. اما نسبت به دیگران که هم نوع اویند، مانند اویند، مثل اویند، لب به سخن باز نمی کنند، نق نمی زند، گلایه نمی کنند، از اوضاع بد خود به دیگران هیچ نمی گوید. مؤمن کسی است که در هر شرایطی باشد به او بگویند حالت چطوره، بگوید از این بهتر نمی شد و به این سخن معتقد باشد، نه اینکه تمسخر کنند. واقعا هم همینجوری. مگه شما معتقد به نظام احسن نیستید؟ نظام احسن نیستید؟ یعنی هر شرایطی بهترین شرایطه، نه بهترین شرایط احسن، معنیش بهترین نیست، معنیش زیباترین که بیش از بهترین. اگر معتقد به نظام احسنید، هر شرایطی نه تنها بهترین شرایطه بلکه زیباترینه، از این قشنگتر و ملموستر و خوشگلتر و جالبتر و زیباتر نمیشد و الله خدا میداند.
نه تا یک
کامل
مناشو
پس میده اون داره تصویه میشه و تصویه به جهان دیگر میره و از بهترین شرایطه.
شاید
برکت
نظام
احسن نیست و یه جوری توضیح میکنم که نص قرآن الذی احسن کل شیء خلقه، که نص قرآنه. شما بودی همیشه چیز میابردی؟ حدیث میابردی؟
نه
حالا شما که اصلا زد قرآن داری حرف میزنی، الذی احسنه که نص قرآنه، فضایات دیگر هم هست که از این روشنده. با ها مردم ده ها کتاب پایان نامه رساله و مقاله می نویسن نظام احسن رو اثبات کنه. ما میگی بعضی ها میگن نه، کی گفته نه؟
نظام شروع
کی گفته نه؟ کی گفته یه نفر رو بگو؟ مسلمان یا غیر مسلمان؟
نه مسلمان.
متفکر؟ کی گفته؟
خودت که هستی؟
نه خودت صاحب نظر که هستی. میگه بعضی، میگه از اون بعضی یک شبه بود اصلا علمیه که غیبت که نمیشه بگو.
نه من میارم، من
چیزا شما میارید؟
از آقایونی که تو علم کلام کار کردن، حالا من چون با دست بعضی اشنام بودم همین مطلب رو دارم.
نظام احسن نیست؟
میگم اگر نظام احسن رو بپذیریم، قائلن که اگر نظام احسن رو بپذیریم در حقیقت خدا بسته است، به خاطر اینکه ما میگیم خدا در هر حالی بهترین رو میتونه ایجاد بکنه، خدا هم که نامحدوده. پس چیزی میشه که
اگر هم که نظام احسن نیست که همین اشکال باز وارد
خب هر سر اینه، یعنی میگن که اگر ما
اگر میخواید دست خدا بسنده باشه بگو هم میتونه احسن باشه هم میتونه نباشه، نه اینکه فقط احسن نیست باز دست خدا بسته میشه.
همین آیه رو من پدرسمون آقایی که بودم همین آیه رو آقایی
دیگه بودم بس متفکر نیست مدرس اوزه
بودم شما بعدم
خدمتون حالا شما میگی بعدن من قبول دارم بله اگه شما میگی بعدن میگم من قبول دارم هر سم دارم البته ولی حرف حرف بی ربطیه یعنی حرف مزخرفیه
ایشون
چطوری پاسخ داده میشه؟ نه تو بحث شعر با اینا میمونن بعدم جوابایی رو مثلا نگاه کلامی همین
خاصه نگاه کلامی روی کلام دارن
چی؟ اونی که میگه ندام احسنی داره توجیه میکنه میگه الذی احسن توجیه میکنه داره توجیه میکنه نه اینکه توجیه نمیکنه چون قرآن میگه احسنه اون میگه احسن نیست پس توجیه میکنه مشکل اینجاست که کلام بودیم تو اعتقادات نفکر بودیم کلام یعنی اعتقادات در حال کلام اعتقادات نیست کلام کلامه یک علم اصلا علم کلام یعنی علم دعاوی اعتقادات دقیقا علم کلام یعنی علم تاریخ تعارضات اعتقادی علم اعتقادات نیست اصلا کسی میخواد دعوای اعتقاد رو خوب بخونه بره کلام بخونه اونم تاریخشش نه وضعیت موجوده وجود میشه کلام جدید اون کلام قدیم کلام یعنی علم اعتقادات علم اعتقادات یعنی قرآن و بهترین کتاب علم اعتقادات المیزان از من توصیه میکنم المیزان بخونید بخواد دارم اعتقادات اون قبیل بشه ولی علم کلام بخواد بخونید بیده الهیات ها سبحانه رو بخونید یا ده ها کتابه کلامی دیگه علم کلام تو ذهن داشته باشه نمیشه آقا بنویس علم کلام مساوی نیست با علم اعتقادات علم کلام یعنی علمی که میپردازد به تاریخچه دعاوی اعتقادی مثل دعوایی که الان هست و احزاب سیاسی اون زمان هم بوده بین اعتقادات تاریخی هم داره تو کتابه خاصی نیم دونستنش خوبه فضله فرضم نیست واجبم نیست ولی دونستنش خوبه ولی علم اعتقادات نیست. علم اعتقادات یعنی قرآن و بهترین کتابش هم المیزان. البته اونایی که نگاهشون کلامیه تو برداشت قرآنی خیلی مشکل پیدا میکنه، اما اونایی که نگاهشون فلسفیه یا عرفانیه تو برداشتشون بیشتر مصیبت در کامل. خب به اصل بحث برگردیم. پس اگر شخصی دارا بود چه بسا که داراییش و ثروتش نشانه مجازات بود، اگر شخصی تنگ دستی است شرایط تنگدستی چه بسا که تنگدستی و قبض بودنش امساک داشتنش نشانه ایست برای حرفی اش رفعتش. چرا؟ چون از این ناداری خود برای رفعتش خوب استفاده میکنه. چگونه؟ با صبر و با کتمان. این دو شد روایات متعدد داریم، حتی احادیث قدسی هم داریم که خداوند به عزتش سوگند یاد کرد که میدانی چرا فقیر مانده است؟ چون که فقر خیش را اظهار میکنه و اگر اظهار نمیکرد به جلالم و عظمتم سوگند که او را از غنای خودم بی نیاز میکردم. حکمت ششم تجاوز و طغیان. خدا میداند و میشناسد بندگانش را. اینو که قبول داریم که خدا اعلم است به ما از ما، قبول داریم یا نه؟ خوبه قبول دارید و میفهمید تعبد یا تعقله. اگر میفهمید که خدا اعلم است به ما از ما، پس اگر نداد به ما نشانه ایست و اگر داد به ما آن هم نشانه دیگر است. یکی از نشانه ها همین، اگر خداوند عالم تر است به بنده از بنده، شاید بنده ای اگر به او بدهد سر به طغیان بردارد. پس مصلحت اوست که به اوست به او ندهد تا طاغی نشود بندگی کند تسلیم باشد. یکی از حکمتاش، یکی از حکمتاش. به این جمله هم توجه کنید، خداوند زمین را آفرید با این عظمت، کهکشان آفرید با این عظمت، انسان آفرید با این عظمت و انسان را روی زمین به این عظمت آفرید تا به او ندهد یا تا به او بدهد. بله سوال ما تکرار میکنم، زمین چقدر ظریفه، چقدر ظرائف و دقائق داره، تو علوم مختلف بده ببینید چه خبر، از خاکش آبش گرفته تا سماش. انسان جسم چقدر ظرائف و نکات دقیق پزشکی داره، چقدر آیا خداوند زمین به این عظمت، منظومه به این عظمت، کهکشان به این عظمت، هستی به این بزرگی را آفرید و انسان را با این عظمت در این زمین با عظمت آفرید تا به او ندهد یا تا به او بدهد؟ عقل چی میگه؟ پس اگر نداد خلاف اصله، باید دوباره دلائل معقولش بگردیم. یکی از دلائل معقولش همین است، خداوند اگر به کسی بدهد سر به طغیان برمیدارد، از خوبیش را میخواهد، به او به اندازه میدهد، از حد گذشته نمیدهد. ما داریم کلی میگیم مستاق معین نمیکنم، بذاری تمام شه منم آیه قرآن بخونم بعد شما آیه قرآن. شاید که اگر خداوند روزی را بر کسی فراخ کند و بگو شاید سر به اسیان برگرد، شاید، چون خدا عالم‌تر است به ویژگی های انسان ها از خود آنها. من براتون این حدیث قدسی یادداشت کردم با آدرسش و یکم آیه قرآن. اول کدومشو بخونم؟
آیه قرآن،
آیه چشم، شورا 27. آیه قشنگی، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض. این آیه قرآن هست یا نه؟ ولکن ینزل بقدر ما یشاء. اگر خداوند روزی را بر برخی از بندگان گشاده کند، گشایش دهد، لبغوا، لام لام تأکیده، حتما آن دست انسان ها در زمین شروع به طغیان، تازه نمیگه طغیان، طغیان فردیه، میگه بغ یعنی چی؟ تجاوز به دیگران خواهد. طغیان فردیه، بغی تجاوز نسبت به دیگران، همش از او بیشتره، شعارتره، سنگینتر. تازه با تأکید هم میگه، تازه با لو هم میگه. اما چه کسی اگر بدهد بغی میکنه، طغیان میکنه، ما نمیدانیم. این یک اصل کلیست، اگر آنگاه نسبت به بعضی صادق، ازا خداوند پیشا پیش به او نمیده تا بغی، تجاوز، فساد، افساد، طغیان نکند. حدیث، حدیث قدسی، علمش میشه خداسیش کسی
این بعض که بعضی ها
لعباد گفتی، یعنی هر همه هر کی بدم همی جوره، نه، بعضش کل نیست، بعضی ها رو میده، طغیان هم نمیده، مثل سلیمان. اکثر انبیا و امامان داشتند. اینم حدیث قدسی، حالا من فارسیش اینجا نوشتم. اما از بندگان من کسی است که مصلحت او جز فقر نیست، اگر او را توانگر کنم فاسد و مفسد خواهد شد. دقیقا مضمون همان آیه است. آدرس تفسیر منهاج القرآن جلد 12 357. اما آخرین حکمت، حکمت هفتم، ما سعی میکنیم دو گفته ها و نمیشته هامون به اعداد مقدس ختم کنیم، 7، 40 و امثال اینا. بدونی مقدس ترین عدد کدومه؟
40.
اصلا میدونید عدد چقدر مقدسه؟ عدد یکی از مقدسات عالم، از مقدس ترین مقدسات عالم. هر کس به عدد توهین کند، جسارت کند، بیش از 3 روز در این جهان عمرش دوام نمی آورد. عدد یعنی نظم و نظم خاصیت هستی، حالا عباد دیگه هم داره بمانه. لذا یکی از علوم غریبه علم الاعداد. در بین عددها چند تا عدد مقدس، 7 مقدس، 40 هم مقدس، در قرآن هم عنوان اعداد مقدس به کار رفت. یعنی مقدس یعنی عدد، نه 7 نه 40، عدد دیگه.
1 4 10 1 8
حالا باشه هفته آید چون مقدسه باید مقداری تو خماریش بمونه، خیلی مقدس به آدم ذهنتون نمیده بخواد. حکمت هفتم. هفتمین حکمت اینه، به هر کسی نعمتی و هر نعمتی به کسی. شاید فکر کنید که رزق یعنی پول، اما رزق معنی عام می دارد. رزق یعنی تمام شرایط و امکانات درونی و بیرونی. رزق از نظر قرآن و خدا یعنی تمام امکانات درونی و بیرونی. هر رزقی یک نعمتی است و هر نعمتی یک برکت. دو جمله عرض میکنم. جمله اول، سنت خدا در این جهان این نیست که تمام نعمت ها و رزق ها را به یک نفر بدهند، مگر استثنا. جمله دو، سنت خدا این نیست که تمام نعمت ها و رزق ها را در این جهان از کسی بگیر. نتیجه چی میشه؟ هم جمله که نمیشه، هر کسی نعمتی و هر نعمتی به کسی. تا چرخ این جهان بچرخد. رزق فقط ثروت نیست، رزق معنای عامی دارد. اگر معنای عام و رزق را لحاظ کنیم، خداوند سیره‌اش سنتش در این جهان این است که بر حسب عدالتش رزق را تقسیم کند. قانون رزق به معنی عام این است که هر رزقی را خداوند به کسی میدهد و هر نعمتی را به شخصی و هر کسی را نسبت به رزقی شاخص میسازد. پس هر نعمتی برای کسی است و هر کسی مربوط به نعمت، برکت یا رزق است. این سخن معنایش این است که این گونه نیست که خدا تمام رزقها را از یک نفر بگیرد و این گونه نیست که خداوند تمام امکانات را به یک نفر بده. این یعنی تقسیم و مقسم عادل است، چون نام خدا عادل است. پس اگر مقسم جهان اوست و او عادل است، پس چرا گلایه، چرا نق، چرا نگران، چرا؟ مثالی بزن. ممکنه شخص مالش بیشتر باشه، ولی به همان اندازه که مالش بیشتر است، از شادی کمتر برخوردار است. شادی یک رزق بزرگ، از آرامش کمتری بهره‌مند است. آرامش یک امکان و یک رزق درونی بزرگ. حالا نگفتیم رزق معنیش عامه، هم درونی هم بیرونی. همان شخصی که بهرهش از مال کمتر است، طبعا بهرهش از شادی و آرامش در خانه یا در درون خود بیشتر است. این و آن در این جهان، جهان هر دوباره و هندوانه نیست، جهان عدالت است. اگر کسی از مال کمتری برخوردار است، شاید بهرش از شادی و آرامش بیشتر است. و اگر شخصی ثروت هنگفت در اختیار داشته باشد، شاید بهرش از لذت نسبت به داشته هایش کمتر باشد. بازی جمله، در این جهان داشتن مهم نیست، استفاده کردن مهم. چه بسا کسان زیادی دارند، زیاد هم دارند، اما با آنها اجازه بهره برداری نمیدهند. شاید دیده باشید افرادی که پولشون، واحد پولشون از 100 میلیارد شروع میشه، ولی وقتی میخوان غذا بخورن به حداقل باید اکتفا کنن. فلان غذا نمیتونن بخورن، فلان غذا محدودیت دارن، انواع امراض دیابت، چربی، چه در آنها بالاست. یه باری آقای از ما دعوت کرد، داستانی شما میشناسید، از اون کساییست که پولش همونو که از کنم مثلا واحد پولش از 100 میلیارد به بالا شروع میشه، مثلا معاملاتش 1000 میلیارد به بالا. یه صحبانه از من با یکی از دوستان دعوت کرد برای یه کار. رفتیم دفترشون، دفتر خیلی بزرگ اصلی هم دار، صحبانه کاری. دیده سبحانه کاری وزی ها میخواهش نه قوم ذهنتون جای بد نر. من شمادم سر سفره، سفرم حدود 15-16 متر بود، خیلی سفره طولانی. منم بودم با این آقا دو نفر، با این دوستان سر کلا 3 نفر. من شمادم سر این سفره 15-9 صبحانه بود. 15-9 آقا، نه 15 وسیله. مثلا کله پاشه یه نوع حساب کن. بفرمایید که مثلا پنیر و گردو و چای شیرین یه صبحانه حساب کنید، یعنی همجوری بسته بسته گذاشته، یعنی پک گذاشته بودم 15-9 صبحانه. من گفتم که آقا شما میدونی که ما بحال نیستم، اگر هم باشیم که اینا چیه؟ گفت من چون به شما جوابش خیلی جالب بوده، خیلی آدم درستی ها، از اون مردای نیک روزگار، من اگر بخوام تو کل روحانیت 10 تا آدم حساب نشون بدم یکی ایشونه. بله؟ بله سیدم هست، حتی ایشون نیست. من گفتم آقا میدونی که ما اگر هم بخار باشیم که یکی ادنا رو میشن نمیتونیم بخاریم. یه جواب خیلی قشنگی داد، جوابش منو گرفت، اصلا جوابی نداشتم، مثلا جوابش جالب، اگر میخواد جواب بدید اینجور جواب. گفت چون مهمون من عزیز بود، خواستم از تمام انواع سبحانه باشه که هر کدوم دوستاش انتخاب کن. این جواب قشنگ، این اسراف نیست، این جواب نشانه کرامت صاحب خانه. پس شما یکی دوست داری، هر مدلی بتونی براش غذا آماده، میخواد بیاد خونت بعد سالیان، هر مدلی بتونی غذا براش مهیا کن. دیدیم نه دیگه جواب نمیشه، نه بالاخره هر چیزی دوست داشتیم تا حد پوکیدن من کردیم جای شما خالی نباشه یا باشه نمیدونم. بعد من حواسم به ایشون نبودم، مشغول خوردن خودم بودم، یه اون نگاه به ایشون افتاد، دیدم که هیچی نمیخوره. گفتم آقا شما چرا نمیخوره؟ و من غذای مخصوص دارم. چند دقیقه گذشت، براش آوردن، خدا شاهده، یک کف دست نون سنگک خشک، کف دست کمتر به اضافه یه چای کوچیک، باید اون از این قرصای دیابتی هست، بعد اینو با هزار زحمت میشکن، یعنی تیکه میکرد اونو خشکو داخل این میزد، یه مداره که میمون خوش، یعنی مرتوب میشو میده شو دهنش، فقط دو سه دفعه کارش با همینو بمکه. خب من سه بعد غذا هم همین
سه بعد
غذا چی دیگه نمیتونم بخور. تازه آدم خوبیه، یعنی من فکر میکنم آدم خوبیه. اینجا سمین است که بخواهم بردن اشاره کردم، هر کس روی چیزی میدن، اصلا سنت خدا در این جهان اینه، همه چیز رو به یکی نمیده، از یکی همه چیز هم نمیگیره، بلکه به یکی چیزی میده و به یکی چیزی نمیده. خداوند به کسی که چیزی داد چیز دیگر را نداد، و به کسی که چیزی نداد چیزی را داد. او باید بگردد آن چیزی که خدا به او داده است پیدا کن و بر اساس آن رشد خود را فراهم بماند. ما آدم ها ذهنمون اینجوریه، خیلی بد ذهنیم، دائم میریم سراغ چیزهایی که دیگران دارن ما نداریم. و همون بدبخت هم که شما فکر میکنید چیزی داره، اون چیزی که شما داریم اون نداره. اینقدر نگاه به داشته های دیگران نکن و اینقدر نگاه به ناداشته های خود نکن. در ساعت اول خدمت گفتم که شرایط و سنت های سلوک چیه؟ عمدتا خیره به خوبی ها و داشته های خود باشه. اصلا شوق، یعنی تو بحث شوق خدمتتون عرض کردم، بگردید آنچه را که خدا به شما داده است بنگرید، پیدا کنید، خیره به آن بشه و شکر آن را لفظی یا احساسی انجام ده. اگر خداوند چیزی که به دیگری داد به شما نداد، حتما چیزی را به شما داده است که به او نداده است، آن را پیدا کنید. اینقدر خیره به فقدان ها، کمبودها، نبودها نباشید. این نگاه ها زمین را خفه کرده، نگاه های مسموم، زهرآلود، زهرآگین، نگاه های زشت، نگاه های بد. مرور کنید، این مجموعه حکمت هایی بود که نسبت به قبض و بست رزق، روزگاران و ایام قابل ذکره. حکمت های دیگری هم هست، بماند در جای سر موعدش. مرور کنیم. حکمت اول، خداوند روزی را به اندازه تلاش، چه تلاش مادی و چه تلاش معنوی به انسان میدهد. حکمت دوم، بیش و کم رزق ها، امکانات و ایام گاه معنایش ابتلا است. اشاره کردیم که شرایط مهم نیست، مهم نحوه عمل و مواجهه و تعامل و رفتار ما آدمیان. حکمت سوم، باید دارا و ندار باشد تا تعامل انسان ها در این جهان شکل گیرد و نظم جهان آنگونه که باید استمرار یابد. حکمت چهارم، گرفتن ها یا دادن ها مهم نیست، هر دو گاهی تمرین توکل و اعتماد انسان به خداست. حکمت دیگر، گاهی داشتن ثروت برای یکی مجازات است بر اساس سنت استدراج و نداشتن برای دیگری پله ایست برای صعود، رفعت، بلندی و نیل به خوبی ها. حکمت دیگر، خداوند می داند اگر به کسی بدهد شاید که در این جهان طغیان، فساد و افساد نماید، الا پیشا پیش به او نمی دهد یا کم می دهد یا به اندازه می دهد که فسادش سر ریز نشود، اندک باشد. در فساد اسراف نکند. در نهایت این که اگر خداوند به شما چیزی را نداد، به شما چیز دیگری را داده است، آن را بگردید و پیدا کنید. نهایت این که اگر خداوند را رحمان بشناسید، رحمان یعنی این که او فقط اهل دادن رحمت است، او فقط عطا میکند و هیچ از کسی انتظاری ندارد، او فقط به انسان ها میده و اهل گرفتن، ستاندن یا امساک نیست. و نیز اگر خدا را به عنوان خالق عادل بشناسی، تقسیم رزقش بر حسب عدالت است. پس رزقش بر حسب اسم رحمان اوست، تقسیم رزقش بر حسب عدالت اوست. اگر خدا را رحمان بدانیم و اگر خدا را عادل بدانیم و با این دو اسم قبول کنیم، طبعا نباید نق بزنیم، نباید گلایه ای داشته باشیم و نباید دادن ندادن ها را، گرفتن نگرفتن ها را، من آنچنان دیگری فلان را به عنوان تبعیض در جهان تلقی کنیم. چه بهتر که سر جای خود نشینیم، تقسیم رزق را به خداوند رحمان عادل سپاریم، نسپاریم هم چنین است، چه بهتر که بسپاریم، کار خود کنیم، سعی کنیم انسان خوبی باشیم. ما کجا و قضاوت در باب رزق خدا کجا، ما کجا و شکوه کردن، گلایه کردن، نق زدن از موجودی که عادل مطلق است کجا؟ اگر سر منبر بالا رفتیم، کلاس درسی بالا رفتیم و بحث اون در باب اوصاف و صفات خدا بو، صفت عبد خدا را اثبات نمی کنید؟ حاضره بگید خدا ظالمه، در تقسیم هاش ظلم می کنه، تبعیض روا می داره، کم و زیاد می کنه، بی حکمت، بی مصلحت، حاضری؟ نه. اگر عدالت خدا را اثبات می کنید، به آن از زندگی خود پایبند باشید، خدا را در تقسیم رزق عادل بدانید. جمله آخر این که خدا آورد تا بدهد، پس اگر نداریم، نداشتن خود را به پای او نگذاریم، به پای خود بنویسیم. نداشتن ما ندادن او نیست، نگرفتن ما است.
السلام. این جمله پایانی تو با حکمت ششم یا هفتم گفتید که هر کسی همه چیز نمیده که بسازه، ممکنه من همه چیز بخوام، همه تلاشم بکنم، لوکانه اهل القرا آمده و تقوام باشه،
این قوانین کلی بودم، بس مساقه که نکنیم مساقش